رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. شنوندگان عزیز صبح شما بخیر، باز هم سلام عرض میکنیم. اینجا واشنگتن است، ساعت 6:30 صبح چهارشنبه 20 جوزای سال 1394 خورشیدی در افغانستان است که برابر میشود به 10 شب سه شنبه 9 مای جون سال 2015 میلادی در واشنگتن. دوستان عزیز، قبل از اینکه برنامه را خدمتتان معرفی کنیم، نخست به سرخط چند خبر توجه کنید.
انتقاد چین از گروه 7، تصرف یک لوای حکومت سوریه توسط شروشان و کشته شدن حداقل 20 تن در حملات بمی عراق.
در برنامه خبری امروز که میزبان آن من ژیلا سمیعی می باشم، این گزارش ها و مطالب تهیه شده است. تقاضای معلولین ولایت ننگرهار برای دریافت آموزش های مسلکی، انتقال محل قماندانی اردوی نایجیریا و زادگاه شورشگری بوکو حرام و نگرانی ها در مورد عدم مسئولیت مسافرت های هوایی در امریکا. همچنان گزارش وضع جوی افغانستان و یک آهنگ در این بخش برنامه گنجانیدیم که امیدوار هستیم تا آخر آن با ما باشید. قبل از نشین مطالب، مشروع خبرها را از خالد مفتون میشنوید.
با تقدیم سلام مجدد. شماره از شخصیت های سیاسی و فعالان جامعه مدنی افغان در شهر دبی امارات متحده عربی با نمایندگان طالبان در مورد ختم خشونت ها در افغانستان بحث کردند. سید اسحاق گیلانی، یکی از اشتراک کنندگان این بحث، به صدای آمریکا گفت که روند بحث ها با طالبان در فضای آنچی وای برادرانه و پر از محبت نامید صورت گرفت. آقای گیلانی گفت که شخصیت های سیاسی با حکومت وحدت ملی تماس گرفتند تا نظر آنان را نیز در مورد روند صلح بدانند، ولی رهبران حکومت وحدت ملی برای آنان وقت ملاقات تا حال ندادند. آقای گیلانی همچنین گفت که او برای تلاش های صلح در افغانستان ادامه خواهد داد.
بله، ما این صحبت ها را ادامه میتیم و همراه حکومت کابل هم صحبت میکنیم. اگر حکومت کابل حرف ما را شنیدن خوب و نشنیدن، از امون زور که دارن از امون استفاده کنیم.
این در حالی است که اخیراً محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در جریان سفرش به ولایت هرات گفت که از موقف ضعیف با طالبان مذاکره نخواهد کرد. چین روز سه‌شنبه کشورهای عضو گروه 7 را به دلیل آنچه اظهارات غیر مسئولانه در مورد ادعای بیجینگ بر قلمروهای مورد مناقشه در شرق و جنوب دریای چین عنوان شده است، مورد انتقاد قرار داده است. شرح بیشتر از همکارم ژیلا سمی.
در اجلاس گروه 7 که روز دوشنبه در آلمان پایان یافت، اعضای این گروه طی اعلامیه نگرانی ایشان را در مورد تنش‌های دریایی در آسیا ابراز کردند و از طرفین دخیل در مناقشات خواستند تا قوانین بین‌المللی را احترام کنند. در اعلامیه گروه 7 آمده است که آنان مخالف تهدید و استفاده از زور و یا اقدامات یک جانبه برای تغییر وضع موجود هستند. این اظهارات به مثابه انتقاد از تلاش‌های چین برای ایجاد جزایر مصنوعی است تا از این طریق ادعای خود را در دریای جنوبی چین عملی کند.
ائتلاف از شورشان میانه‌رو سوریه روز سه‌شنبه یکی از پایگاه‌های نظامی واقع در جنوب سوریه را از تصرف حکومت آن کشور بیرون کردند. نهاد حقوق بشر مستقر در بریتانیا میگوید که در جریان این درگیری‌ها که 24 ساعت دوام کرد، 20 عسکر حکومتی و 14 تن از جنگجویان شورشی کشته شدند. در نتیجه چندین حمله بمی حداقل 20 تن روز سه‌شنبه در بغداد مرکز عراق کشته شدند. شدیدترین حمله زمانی صورت گرفت که یک موتر مملو از مواد انفجاری در یکی از جاده‌های مزدحم مملو از دکان‌ها و رستوران‌ها منفجر گردید. دو حمله دیگر گزمه نظامیان عراقی و یک مارکت را هدف قرار داد. یک افسر پلیس سفید پوست در ایالت تگزاس آمریکا بعد از آن از وظیفه‌اش استعفا داد که در نوار ویدیویی دیده شد که بالای یک گروه از نوجوانان سیاه‌پوست تفنگچه‌اش را می‌کشد و یکی از آنان را به زور روی زمین می‌خواباند. تفسیر بیشتر از همکارم نسرین محمود عزیزی.
این یکی از تازه‌ترین وقایعی است که احتمالاً در آن تعصب نژادی بر ضد آمریکایی‌های آفریقایی تبار دخیل باشد. سارنوال اریک کسبلات گفته است که موکلش روز سه‌شنبه از وظیفه استعفا داد. این افسر پلیس در مرخصی اداری قرار داشت تا تحقیقات در مورد واقعه روز شنبه تکمیل شود. در این حال صدها سیاه‌پوست منطقه مکینینی روز دوشنبه راهپیمایی کرده خواهان برکناری کیس بلاد شدند. آنها ادعا کردند که عملکرد آن افسر پلیس در رویداد روز دوشنبه انگیزه نژادی داشت.
در حالی که ایالات متحده وارد دومین سال جنگش در برابر گروه دولت اسلامی می شود، مقامات و تحلیلگران امریکا می گویند که قدرت نظامی برای از بین بردن تندروان گروه دولت اسلامی به تنهایی کافی نخواهد بود. در ماه جنوری سال جاری، جان کری وزیر خارجه امریکا خواهان استراتژی همه‌جانبه شد که شامل حکومت حسابده در عراق و بهبود وضعیت اقتصادی مردم آن کشور می شود. ده‌ها پلیس مسلح در ایالت نیویورک امریکا روز سه‌شنبه در جستجوی پیدا کردن دو قاتل محکوم شدند که از زندان فرار کردند. این جستجو بعد از آن آغاز شد که مردم محل ولس برو گزارش دادند که آنان شب دوشنبه که شدیداً بارانی بود، دو مردی را دیدند که بدون لباس‌های بارانی در کنار یک جاده پیاده روان بودند و بعد به سوی جنگل دویدند. و HSBC یکی از بزرگترین بانک های جهان پلان دارد تا 50,000 کارمندش را کاهش دهد و تمرکز فعالیت هایش را بیشتر با آسیا متمرکز سازد. کاهش حدود 19% کارمندان این بانک را در 2 سال آینده متاثر خواهد کرد. HSBC با بیش از 6,000 نمایندگی در بیش از 70 کشور جهان فعالیت دارد. تعداد مشتریان این بانک به ده‌ها میلیون نفر میرسد و سرمایه این بانک بیش از 2.6 تریلیون دلار آمریکایی میباشد. پایان اخبار.
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک میکند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا.
دوستان عزیز، در بخش گزارشات گزارش را از افغانستان براتون تهیه دیدیم. افراد دارای معلولیت در ننگرهار پروگرام های حرفه‌ای کوتاه مدت از سوی دولت و مؤسسات خارجی را برای خود کافی نمی دانند و می گویند با آموزش حرفه‌ای در کورس های کوتاه مدت خودکفا نمی شوند و باید آموزش مسلکی ببینند. این افراد می گویند که تا حال زمینه کار برایشان مهیا نشده است. ضیاء الرحمن اسرت گزارش می دهد.
این فرد علی محمد نام دارد. یک فرد دارای معلولیت است که در یکی از دکانهای خیاطی در شهر جلال‌آباد خیاطی می کند. علی محمد از هر دو پایش معلولیت دارد.
باید ایتو کارا ایتو کدام هنده داشته باشند. این پروژه مفید و اساسی باشند. بر ما درا بنده به خاطر دی که با فامیل خود نفقه و دست بیاریم. و کدام کارا کیا بر ما بنده به خاطر دو ماه و امو پروژه را پیش میبره. به خاطر دی که تنخواه خود پیش ببرن. به خاطر دی این کارا بر ما میکنه.
محمد حسن یکی از افراد دیگری دارای معلولیت است که پایش را 20 سال قبل در اثر انفجار یک ماین کنار جاده‌ای از دست داده و اکنون در اتحادیه مایوبین این ولایت کار میکند. محمد حسن در حال خواهان ایجاد زمینه‌های مشاغل به چنین افراد است که از آینده‌شان جدا نگران است. میگوید به علت عدم توجه دولت همه روزه با مشکلات روبرو میشوند.
زمین سازی کار دولت که کدست با ما آئی و علاقه کفایت کنه. ما اینجا چیزی که میگیم تو درسم علاقه به صحیح طریقه با ما داده شوه او میادهش کم میباشه او درسی موسوسات او دگه چیزا با ما هیچ کس کمک نکدست. کدست بیشار کم کمک است کوچ مشکل ما را حل کردن میتانه. نه بایی گپا ما خود کفای نمیم تاکه عبادی با ما دولت کمک نکنه ایتو کمک کنه که قلن یک سال دوازده ما باشه از چوکات دولت باشه باید ما را تقدیر نامه بده شاد نامه بده او با ما مارکیت کار پیدا کنه که ما دو جو باز کار کنه ما باز خود کفای میشه.
شیرافضل یک فرد دیگری است که هنگام جهاد در برابر قشون سرخ شوروی سابق یک پا و دو دستش را از دست داده و اکنون سرپرستی فامیل 8 نفریش را عهده دار است. شیرافضل می گوید نه تنها این که باراندازی کورس های کوتاه مدت وقتشان ضایع می گردد بلکه تا هنوز چیزی نه آموختند تا ذریعه آن نفقه برای فامیل خود به دست آورند. شیرافضل که همسایش را به دست داشت و در قصر شاهی در یک جلسه اشتراک ورزیده بود از مشکلاتشان حرف می زند.
اینجا 6 ماه باید 1 سال چی شوه می وقتش زیاد شوه. شش ماه کفایت نمی کنه. باید یک سال خو اخلا باشه که او معلول چیزو خیات کنه، خود کفا نمیشه. شش ماه وقت کم است، باید وقت زیاد کنه.
پوهان یار عبدالحکیم شیرزاد رئیس اداره کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین ننگرهار است. وی نبود زمینه های کاری برای افراد دارای معیوبیت را نمی پذیرد. می گوید راندازی برنامه های حرفوی خیلی مؤثر است و باعث ایجاد مشاغل به چنین افراد شده است. تنها امسال 2555 تن را در ننگرهار در حرفه های مختلف آموزش دادیم که از آن جمله بیش از 11 تن یان فارغ گردیدند و در مناطق مختلف مصروف کارند. راندازی چنین برنامه ها برای معیوبین خیلی مفید می باشد و بیشتر زمینه سازی خواهیم کرد. افراد دارای معلولیت در ننگرهار می گویند که از مدت 13 سالی که برنامه های آموزش های حرفه‌ای در این ولایت راندازی شده تا هنوز آنان را خودکفا نساخته است. در ننگرهار تا هنوز حدود 14,000 فرد دارای معلولیت زندگی دارد. نه تنها دچار مشکلات نبود زمینه های آموزش های حرفه‌ای اند، بلکه از نبود مشاغل در دوائر دولتی و حتی از عدم دسترسی به حقوقشان نیز دچار مشکلاتند. ضیاءالرحمن حسرت، رادیو آشنای صدای آمریکا، جلال آباد.
رادیو آشنا، هفت شام تا هفت صبح، 100.5 FM.
و گزارش در مورد نایجیریا. اردوی نایجیریا محل قمانده خود را به شهر شمال شرقی مدگوری انتقال دادند، شهری که زادگاه شورشگری بوکو حرام پنداشته می شود. کریستن در مورد اهمیت این تصمیم برای شکست دادن گروه بوکو حرام گزارش تهیه کرده است که برگردان آن را از محمد هاشم عبیب‌زاده می شنویم.
این نخستین اعلان عمده محمدو بوهاری رئیس جمهور نایجیریا در قبال گروه افرادگرای بوکو حرام است. این گروه به هدف انفاذ قانون شریعت به گونه شدید آن از 6 سال به این سو شمال شرق نایجیریا را آماج قرار داده است. رئیس جمهور نایجیریا ماه گذشته در جریان مراسم تحلیفش این تغییر را اعلام کرد. یان ست پری از شرکت امنیتی موزوکان مستقر در برلین می گوید که این یک گام بزرگ برای اردوی نایجیریا محسوب می‌گردد.
This is a huge move. It's a very intelligent move and should have been done in my opinion a long time ago. It's only a temporary.
این یک اقدام بزرگ است، یک اقدام هوشمند که باید قبلا صورت می‌گرفت. این یک حرکت موقتی است اما زیرکانه. این اقدام از تصامیم متعدد بیروکراتیک جلوگیری خواهد کرد و بدون شک به سربازان روحیه می‌دهد و سربازان این را می‌دانند که افسران بلند رتبه در واقع در میدان نبرد در کنار آنان قرار خواهند داشت.
آقای بوهاری از موضوع بوکو حرام در مقابل گودلک جانتن رئیس جمهور پیشین استفاده کرده بود. بوکو حرام در جریان زمامداری آقای جانتن ساحات زیادی را در شمال شرق آن کشور تصرف کرد. نایجیریا با کمک کشورهای همسایه و جنگجویان اجیر اکثریت ساحات را دوباره از تصرف بوکو حرام بیرون کرد. القاسم عبدالقادر خبرنگار آزاد و تحلیلگر مسائل امنیتی می گوید که اکنون که قماندانان نظامی نایجیریا در قلب شورشگری توظیف شدند، آقای بوهاری باید از مصارف و تکتیک های جنگی سربازان نظارت کند.
در مصارف دفاعی و استراتژی ضد شورشگری نظارت اندک صورت می گرفت. رئیس جمهور که خود جنرال پیشین اردوست می داند که کار را چگونه سربراه کند.
رئیس جمهور نایجیریا و جنرالان اردوی آن کشور وظایفشان را مشخص ساختند. از زمان تحلیف آقای محمدو به تاریخ 29 ماه می گروه بوکو حرام چندین حمله را راه اندازی کرده است که حمله انتحاری و راکت پراگنی بر میدوگوری نیز شامل آن می باشد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
اگر دیوی زمانم سر راهم نشستم نه دلگیرم نخستم زهر بندم گسستم بزندانم نسازم منم آزادرستم نه اون به
هلو رادیو آشنا گفت و شنود خبری اتر تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان.
دننج به دخبروانی موضوع په افغانستان کی در شونکو اعتصاب.
ریشه مشکل در کجاست؟ آیا نرفتن به صنف چاره این مشکل است؟
از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا گفت و شنود خبر اتره.
و در ادامه گزارش ها، دفتر مفتش عمومی حکومت ایالات متحده گزارش را در ارتباط به شیوه های استخدام در اداره امنیت حمل و نقل امریکا یا TSA به نشر رسانیده و خالیگاه های عمده را که می تواند خطر برای امنیت خطوط مسافربری هوایی در امریکا باشد برجسته ساخته است. تفتیش اخیر از اداره امنیت حمل و نقل امریکا نشان می دهد که این اداره با وجود داشتن روند چند مرحله‌ای در بررسی درخواست دهندگان کار، در شناسایی 73 کارمند که با دهشت افغانی ارتباط داشتن ناکام شده بود. دفتر مفتش عمومی می گوید یکی از دلایل این ناکامی عدم دسترسی TSA به فهرست مظنونین به دهشت افغانی می باشد. در این حال دفتر مفتش عمومی حکومت امریکا می گوید از آن سندی که در این تفتیش استفاده شد یا تکمیل نبود و یا اطلاعات نادرست در آن درج شده بود. این گزارش در حال منتشر می شود که چند روز قبل یک گزارش داخلی TSA نشان داد که کارمندان امنیتی در میدانهای هوایی که مسافرین و بکس‌های آنها از نظرشان می گذرد در شناسایی مواد انفجاری و سلاح جعلی که مامورین خفیه فدرال برای آزمایش آنها با خود حمل می کردند ناکام شدند. جان رود رئیس دفتر مفتش عمومی وزارت امنیت ملی امریکا در یک مجلس استماعی کمیته امنیت ملی سنای ایالات متحده گفت که دفتر او عمیقا در مورد قابلیت‌های اداره امنیت حمل و نقل امریکا برای انجام کارشان نگران است.
Since 2004, we have published more than 115 audit inspection reports about TSA's programs and operations.
از سال 2004 تا به حال ما بیش از 115 گزارش از تفتیش‌های خود را در ارتباط با TSA منتشر کردیم. بسطها پیشنهاد را برای مؤثریت و کارایی این اداره با آنها ارائه دادیم. بارها یک سلسله عملیات پنهانی را برای نفوذ در سیستم برای آزمایش توانایی TSA انجام دادیم. تا دیده شود که چگونه از آوردن مواد منفجره و وسایل شبیه سلاح در نقاط تفتیش جلوگیری میکنند. همچنان ما آزمایش کردیم که چگونه میتوانیم به ساحات ممنوعه میدانهای هوایی از طرق مختلف داخل شویم. ما در این آزمایشات آسیب پذیری هایی را که علت آن هم کارمندان و هم مشکلات تکنولوژی بود شناسایی کردیم.
با تعقیب نشر این گزارش ها، جی جانسون وزیر امنیت ملی امریکا مقررات جدید را برای بهبود مراقبت‌های امنیتی در میدان‌های هوایی اعلام کرد. اداره امنیت حمل و نقل امریکا با تعقیب حملات 11 سپتامبر سال 2001 بر امریکا ایجاد شد. در این حملات دهشت افغانان با استفاده از طیاره‌های مسافربری شهرهای نیویورک و واشنگتن را هدف قرار دادند. اینکه حمل و نقل هوایی در امریکا هنوز هم آسیب پذیر است برای مردم و قانونگذاران امریکایی هشدار دهنده می باشد. ران جانسون رئیس کمیته امنیت ملی مجلس سنای امریکا می گوید روزانه نزدیک به 660 میلیون نفر از زیر نظر مامورین TSA می گذرد و این یک خطر بسیار بزرگ است.
گنج شایگان، برنامه هنری و ادبی از رادیو آشنا.
دل زنابینایی خود می کشد بار جسد، تا گره در سینه دارد دانه خاکش بر سر است. شنونده های عزیز، در برنامه امشب حلقه بیدلخانی گنج شایگان به شرح و بیان این غزل زیبای بیدل خواهیم پرداخت.
از شنبه شب تا چهار شنبه شب و جمعه شب از رادیو آشنا صدای امریکا.
گزارش وضع جوی این روز کابل و چند شهر عمده افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 16، آسمان صاف. قندهار 39-19، آفتابی. هرات 35-16، آسمان صاف. مزار بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 24، آسمان آفتابی. جلال آباد 39-24، آسمان صاف. بامیان 22-7، آفتابی. فیض آباد 29-9، صاف. غزنی 28-13، آفتابی. خوست بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 19، آسمان صاف. قندوز 35-20، آفتابی. لوگر 30-16، آفتابی. و سالنگان بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 3، با آسمان صاف پیشگویی شده است.
شنوندگان گرامی توجه کنید به فشرده اخبار. چین روز سه‌شنبه کشورهای عضو گروه هفت را به دلیل آنچه اظهارات غیر مسئولانه در مورد بیجینگ بر قلمروهای مورد مناقشه در شرق و جنوب دریای چین عنوان شده است مورد انتقاد قرار داده است. در اجلاس گروه هفت که روز دوشنبه در آلمان پایان یافت، اعضای این گروه طی اعلامیه نگرانیشان را در مورد تنش‌های دریایی در آسیا ابراز کردند و از طرف داخل در مناقشات خواستند تا قوانین بین‌المللی را احترام کنند. در اعلامیه گروه هفت آمده است که آنان مخالف تهدید و استفاده از زور و یا اقدامات یک جانبه برای تغییر وضع موجود می‌باشند. ائتلاف از شورشان میانه‌رو سوریه روز سه‌شنبه یکی از پایگاه‌های نظامی واقع در جنوب سوریه را از تصرف حکومت آن کشور بیرون کردند. نهاد حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا می‌گوید که در جریان این جنگ‌ها 20 عسکر حکومت تی و 14 تن از جنگجویان شورشی کشته شدند. در نتیجه چندین حمله بمی حداقل 20 تن روز سه‌شنبه در بغداد مرکز عراق کشته شدند. شدیدترین حمله زمانی صورت گرفت که یک موتر مملو از مواد انفجاری در یکی از جاده‌های مزدحم مملو از دکان‌ها و رستوران‌ها منفجر گردید. تا حال هیچ فرد و یا گروه مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته است، ولی در گذشته گروه دولت اسلامی در عقب حملات مشابه در بغداد بوده است. یک افسر پلیس سفیدپوست در ایالت تگزاس امریکا بعد از آن از وظیفه‌اش استعفا داد که در نوار ویدیویی دیده شد که بالای یک گروهی از نوجوانان سیاه‌پوست تفنگچه‌اش را می‌کشد و یکی از آنان را به زور روی زمین می‌خواباند. این یکی از تازه‌ترین وقایعی است که احتمالاً در آن تعصب نژادی بر ضد آمریکایی‌های آفریقایی تبار دخیل باشد. در حالی که ایالات متحده وارد دومین سال جنگش در برابر گروه دولت اسلامی می شود، مقامات و تحلیلگران آمریکایی می گویند که قدرت نظامی برای از بین بردن تندروان گروه دولت اسلامی به تنهایی کافی نخواهد بود. در ماه جنوری سال جاری، جان کری وزیر خارجه آمریکا خواهان استراتژی همه‌جانبه شد که شامل حکومت حسابدهی در عراق و بهبود وضعیت اقتصادی مردم آن کشور می شود. ده ها پلیس مسلح در ایالت تگزاس نیویورک امریکا روز سه‌شنبه در جستجوی پیدا کردن دو قاتل محکوم می‌باشند که از زندان فرار کردند. این جستجو بعد از آن آغاز شد که مردم محل ولسبرو گزارش دادند که آنان شب دوشنبه که شدیداً بارانی بود، دو مردی را دیدند که بدون لباس‌های بارانی در کنار یک جاده پیاده روان بودند و بعداً به سوی جنگل دویدند. مقامات آمریکایی انعام $100,000 را برای معلوماتی که منجر به دستگیری مجدد آن دو زندانی فراری شود پیشنهاد کرده است. و HSBC یکی از بزرگترین بانک های جهان پلان دارد تا 50,000 کارمندش را کاهش دهد و تمرکز فعالیت هایش را بیشتر به آسیا متمرکز سازد و شاید مقر اصلی آن بانک را از لندن تغییر مکان دهد. کاهش حدود 19% کارمندان این بانک را در دو سال آینده متاثر خواهد کرد. نیمه از کاهش کارمندان در بخش فروشات در ترکیه و برزیل به وقوع خواهد پیوست. هزاران تن از کارمندان این بانک در لندن نیز کاهش خواهد یافت. HSBC با بیش از 6,000 نمایندگی در بیش از 70 کشور جهان فعالیت دارد. تعداد مشتریان این بانک به ده‌ها میلیون نفر در بیش از 70 کشور جهان می‌رسد و سرمایه این بانک به بیش از 2.6 تریلیون دلار آمریکایی می‌باشد. پایان اخبار.
رویدادهای خبری امروز چهارشنبه در کابل. قرار است وزیر تحصیلات عالی افغانستان روی یافتن رای حل برای مشکلات موجوده در امتحان کنکور با وزرای معارف، وزارت مخابرات و اعضای کمیسیون تحصیلات عالی پارلمان افغانستان جلسه کنند. وزارت انکشاف دهات روز چهارشنبه طی مراسم از روز مادر تجلیل به عمل می آورد. انتظار می رود وزرای زن کابینه نیز در این محفل حضور داشته باشند. لابراتوار جدید ریاست طب عدلی وزارت صحت عامه امروز چهارشنبه افتتاح می شود. با انستیتوت جامعه مدنی افغان امروز میزبان کنفرانس مشارکت برای منافع عامه خواهد بود. شنوندگان عزیز، در اینجا می رسیم به پایان برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. از حضورتان مرخص می شیم و ما فراموش نکنین که تلویزیون آشنا را تماشا کنین و همچنان برنامه های شامگاهی رادیو آشنا را بشنوین که البته با آخرین اخبار و گزارشات در خدمت شما حاضر می شه. برنامه های رادیو آشنا به پایان رسید، اما برنامه های رادیو آزادی تا چند ثانیه دیگه آغاز میشه. خدایا رو مددکارتان، روز خوش را در پیش رو داشته باشید.